فقه معاصر بورس جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در رابطه با مقدمه پنجم از مباحث بورس و بازارهای مالی. در مقدمه پنجم دنبال این بودیم که در اشخاص اعتباری یا اشخاص حقوقی، اینها آیا در حیطه وقلا هست که بر اونها احکام شرعیه رو بار کنن، و یا اینکه اساساً امکان اینکه اونها موضوعی رو یا عنوانی رو اعتبار ببخشن، آیا این در حیطه کار وقلا هست یا نیست؟ برای توضیح بحث نیاز به این داره که امروز هم ادامه همون بحث رو ادامه بدیم تا بحث هم منقح بشه و هم معلوم بشه که ما وقتی بحث از شرکت ها میکنیم در مباحث بورس یا بازارهای مالی، ببینیم این شرکت چه ماهیتی داره. ولی در بحث امروز ابتدا دو مقدمه رو عرض میکنیم. این دو مقدمه از خود نتیجه بحث امروز مهمتر. شاید نتیجه به حسب ظاهر و یک تصور ابتدایی معلوم باشه، ولی اینکه این رو استدلال کنیم نیاز به مقدمه داره. مقدمه اول اینه که آیا موضوع یا عنوان از طرف عقلا میتواند اعتبار بشه یا نمیتواند اعتبار بشه. به بیان دیگر اینکه کار عقلا در حیطه موضوع این اشکالی نداره. به تعبیر برخی از آقایون، موضوع سازی حق وقلاست. فلذا اگر یک جایی یه وقتی دید که یک امر مستحدثی، یک موضوع مستحدثی پیدا شد، مثل همین مباحثی که این روزها تحت عنوان رمز اصحاب یا در بود کلانش میبینید که هوش مصنوعی یا در ابعاد دیگر در تولیدات بشر، حتی در امور طبیعی گاهی از اوقات بعضی از درختان رو به دیگر پیوند میدن، یه چیز دیگری در میاد. مثلا یک درخت یا درختچه مخدری رو با یک درختی که غیر مخدره، اینا رو میان به هم پیوند میزنن، اصلا یه چیز جدیدی میاد، در زمان شارع مقدس هم نبوده، این یه موضوع جدیدیه. آیا عقلا در بیان موضوع یا اونجایی که میخوان یک چیزی رو اعتبار کنن، مثل همین شرکت ها که میرن ثبت میکنن اون عنوان رو، اون برند رو، در اینجا آیون بحثی ندارن، یعنی در موضوعات مستحدثه این تفاوتی هم نمی کنه که در زمان ما باشه یا بعد از ما باشه یا قبل از ما بوده باشه، اما در زمان شارع مقدس نبوده حتما. آیا در اینها در اختیار عقلا هست یا عقلا نیست؟ در این بحث عرض کردیم این مسئله بدیهیه که بله، در حیطه عقلا هست. عقلا در امور خودشون در حیطه شرع مقدس هر چیزی را اعتبار بکنن، یعنی هر موضوعی را یا هر عنوانی را اعتبار بکنن، این نافذه و در میان عقلا این مشکلی نداره. اما در اون موضوعات شرعیه محض در اونها نه، اوغلا نمیتونن دخالت کنن. مثلا اوغلا نمیان بگن که مثلا صلاح حالا مثلا اگر وقتش معینه بیان وقتش رو تغییر بدن، یا اگر رکعاتش مشخصه یا ارکانش مشخصه، اینها نمیتونن دخالت در موضوعات شرعیه بکنن برخلاف موضوعات مستحدثه. خب این یک بحث مهمه. حالا ولو این که حالا در بحث خودمون مثل اشخاص حقوقی برخی، یعنی اصل شخص حقوقی در زمان شارع مقدس هم بوده، مثلا مثل بحث مسجد، مثل بحث اوقاف، دولت ها، اینهایی که عرض کردیم اینا اشخاص حقوقی هستن، در زمان شارع مقدس هم بودن، راه رو برای ما باز میکنه برای این که پس اشکال نداره امضای شارع هم پای اینها هست. اما در برخی از موضوعات هست که اصلا در زمان شارع مقدس نبوده، اینایی که در عصر شارع نبوده اگر امروز شد یه موضوعی، یعنی اوغلا اعتبار کردن این موضوع را یا ایجاد کردن این موضوع را، مثلا آمدن خون مصنوعی ساختن، حالا آیا این خون مصنوعی این به عنوان موضوع؟ بله، این کار اوغلاست، در امر اوغلا هم کسی شارع هم نمیاد دخالت بکنه، این در محدوده عمل اوغلا به ما هم اوغلا هست. در اینها چی؟ در اینها آیون فهمونم که نه، موضوع سازی اشکالی نداره، این کار اوغلا هست و در محدوده اوغلا. بعضی جاها در برخی از موضوعات آیون فهمون که این ماهیتش معلوم نیست که آیا این موضوعه یا حکمه. مثلا در رابطه با اخذ، در رابطه با مالکیت فکری، این مالکیت فکری فرض کنید شما امروز یه کتابی رو می‌نویسید، زحمت مثلا 10 سال شماست، حالا این مالکیت فکری که زمان پیامبر اکرم نبوده، که در زمان شارع این مباحث نبوده، حالا یه زیدی بیاد بره این کتابی رو که شما چاپ کردی این رو بیاد بره چاپ کنه، خب فروشش هم زیاده، بعد حالا به این که این سودی که از این چاپ کتاب میبره این سود چه حکمی داره؟ پس دو تا چیز شد، یکی این که آیا مالکیت فکری این موضوعه، یه موضوعیست که بعد ما روش بحث بکنیم بگیم از موضوعات مستحدثه، یا اینکه نه، مالکیت مثل زوجیت نه در احکام وضعیه هستن، زوجیت یعنی اباحه نظر به مرئه، خب در مالکیت فکری هم همین حکم وضعیه، یعنی جواز تصرف و جواز تسلط بر اون چیزی که شما دارید. حالا در بعضی از موضوعات مستحدث اختلاف وجود داره، در همین مالکیت فکری هم آیون اختلاف دارن، بعضی هم میگن این از قبیل موضوعه، یعنی یه چیزی داریم به نام، حالا شما اسم مالکیت روش نذارید، هر اسم دیگری که بذارید این شیئیست، امریست که مال شماست، این در اختیار شماست، حق شماست، و حالا این اگر شد موضوع میگیم لا بحث، این بحثی درش نیست. اما اگر بخوایم حکم وضعی اینجا بار بکنیم، آیون اینجا باز دوچار چه شدن؟ اختلاف شدن، اختلاف نظر، که اینجا آیا اصلا در حیطه اوغلا هست که احکام وضعی رو بر موضوعات بار کنن؟ توضیح و زادگی، احکام شرعیه ما بر دو قسم، گاهی احکام تکلیفیه بود، گاهی احکام وضعیه بود. در همین موضوع مالکیت فکری اگر شما بگید حکم وضعی است، این اصلا موضوع نیست، خب آیا اوغلا میتونن اینجا این مالکیت رو به عنوان حکم وضعی اعتبار کنن یا نمیتوانن؟ این اختلاف. خب حالا مشخصه بعضی از آرون همه این موضوعه، به نظر ما هم میاد که این یه موضوعیست که جدید اعتبار شده، نامش حالا چون مالکیت روش آمده این یه شبهه ایجاد میکنه که این مالکیت میره تو بحث احکام وضعیه و احکام وضعیه کار اوغلا نیست که بار بکنن بر اشخاص حقوقی یا موضوعاتی که خودشون ایجاد میکنه. پس یه نکته در رابطه با خود موضوعات مستحدث است و اعتبارات مستحدث، مثل همین شرکت ها. امروز شما میرید با یک جمعی یک شرکتی را اعتبار میکنید در یک مؤسسه، در یک وزارتخانه نهادی میرید این رو اعتبار میکنید. در این گونه موارد که موضوعست یا عنوانه، اوغلا در حیطه شهر هم میتونن اینجا وارد بشن و شاهده هم نمیاد جلوی این رو بگیره. خوب دقت نیزم، ردی از این موضوع سازی نمی کند شاره، نیازی به امضاء شاره هم نداره. تا کی؟ تا زمانی که این موضوع، این عنوان شرکت مثلا، این در حیطه شهر باشه. حالا باز یه مثال بزنیم. در حیطه شهر یعنی چی؟ در حیطه شهر گاهی از اوقات یه نفر یه شرکت تولیدی، یه شرکت خدماتی، این میاد اعتبار میکنه، تأسیس میکنه برای اینکه یه تولید حلالی داشته باشه، یه چیزی که مربوط به امور رایج مردم باشه. ولی گاهی از اوقات میاد شرکتی رو تأسیس میکنه و اعتبار داده میکنه، این عنوان شرکت که داره اعتبار میشه، تأسیس میشه، میره تو کار حرام، مثلا تولید مشروبات الکلی یا فلان فلان. این یه موضوعه، این یک امریست که خب مربوط به از لحاظ حکم شرعی این حرامه. نیاد کسی بگه آقا شما گفتید در موضوعات مستحدث اوغلا آزادن مختارن. خب اینم یه موضوع، اینم یک عنوان، عنوان دیگه. خب اوغلا میتونن یه همچین عنوانی رو برن اعتبار کنن، چون میشه از مصادیق عنوان حرام، خود عنوانش هم جایز نیست. یعنی اگر بگیم موضوع سازی میتوانن بکنن اوغلا، این موضوع سازی اگر ما به لحاظ شرع و فقه بخوایم به اون نگاه بکنیم، اینم باید در محدوده چی باشه؟ شرع باشه. اینی که میگیم مختارن در موضوع، مختارن در موضوع تا زمانی که در محدوده جا شهر باشه، و الا اگر در محدوده شهر نباشه. حتی در تأسیس شرکت ها هم همینه. در تأسیس شرکت ها یه شرکت میاد فلان مثلا تولید امر مباحی رو، مثلا آذوقه ای رو میاد تولید میکنه، یا یک خدمات حلالی رو میاد این ارائه میده. خب کسی نمیاد جلوی این رو بگیره، نمیاد به این حرام، موضوع ساخته، در زمان شاره نبوده، ردی هم از اون نکرده. اما اگر شرکت شد در مسیر حرام، این به چند دلیل این موضوع خود به خود یا باطل. این یه نکته. نکته دوم، بعضی از موضوعات هست که خود این موضوع این میشود تشریع. خود این موضوع، یعنی اگر ما باز داریم بحث از موضوع سازی میکنیم و در محدوده اوغلا میگیم اشکال نداره، باید در دام تشریع نیفتیم. باز مثال معروف و مثالهای زیادی در اینجا وارد شده. مثلا الان در غرب میگن پسر خوانده ارث میبره، اونا اوغلا هست، پسرخوانده ارث میبره. این رو بیاریم الان بگیم به فقها، بگیم که پسرخوانده به عنوان یه موضوع، میگن نه این ارث نمیبره. یعنی ما موضوع سازی هم اگر یه موضوعی مورد بحث اوغلا قرار میگیره، این موضوع باز باید در محدوده چی باشه؟ خود شرع مقدس باید باشه. چیزی که باعث تشریع بشه نه. این بازم اینم اشکال داره، مثل همین بحث ارث فرزند خوانده. این حالا اگر بیان اوغلا این کار رو کردن و شارع مقدس در امر اونها دخالت نمی‌کنه، این یک بحثی که در مقدمه اول لازمه. پس اگر خوب دقت کنید، جنبندی مقدمه اول، اگر ما میایم میگیم که اوغلا مثلا در تأسیس شرکت، در اعتبار بخشیدن به شرکت، در موضوع سازی اگر میگیم اوغلا آزادن و مختارن، این در محدوده شرع به لحاظ فقهی، اونی که اعتقاد به فقه و شرع و اسلام نداره اون یه بحث دیگه است، خیلی این کارو دارن میکنه. ولی الان ما در محدوده شرع میایم این بحث رو میکنیم، میام موضوع سازی در محدوده شرع اشکال داره یا اشکال نداره؟ میگیم نه، در محدوده شرع باشه اشکالی نداره. حالا من برای تقلیل به ذهن حالا مثال برای شرکت زدیم که شرکت چه تولید میکنه، اون چه تولید میکنه. گاهی از اوقات مباحث ژنتیکی امروز مورد بحث واقع میشه، حالا در فقه پزشکی اینا بحث شده، اما مربوط به ما هم میشه. امروز بانک ژنتیک وجود داره در دنیا، در همین کشور خودمون هم هست. حالا جالب هم هست که مثلا میرن از کشورهای مختلف، مثلا یک کشور در یه منطقهش مثلا بچه های با استعداد، اینه آدماش با استعداد، یه مثلا ژنی از اونجا، بعد از یک منطقه دیگر در یک گوشه جهان اینها قد بلندی دارن، یه ژنی میگیرن. یک جایی مثلا به لحاظ زیبایی یک ژنی میگیرن، به لحاظ رنگ یه ژنی میگیرن، دارن این کارها رو میکنن. یعنی الان مثلا که هوش مصنوعی هم وارد این کارها شده، این کارا رو انجام دادن. حالا اینها در مثلا این بانک نگهداری میشه، یک نفر میاد، یه خانواده، یه زوج میان اینجا و میگن که آقا ما یه بچه مهم با این مشخصات، خب این جنا رو برمیداره، برمیداره با اون سیستمی که خودشون دارن و میان این رو مثلا تلقیه میکنن به اون فلان مثلا رحم زوجه و برمن یه مرتبه یه بچه دنیا اومد، این با یه شکل و شمایل جدید، حالا ایناش مهم نیست، این حالا شکلش هر چی میخواد باشه، ولی حالا این نسبش چی میشه؟ این به هر صورت اینجا بحث پیش میاد دیگه. در یک مقاله‌ای که حالا من حالا چند سال پیش، دو سه سال قبل داشتم تو همین بحث میخوندم و این حرفا نوشته، خیلی از این رقم بالایی رو گفته بود که اینا معلوم نیست که مثلا پدر و مادرشون کیان، ولی اون که به حسب ظاهر از این خانم متولد شده، ولی وقتی میریم تو بحث ژنتیکی مسئله یا مثلا در آزمایش هایی که مثلا میگیرن و این حرفا یه دی ان ای ازش بگیرن، اصلا معلوم نمیشه که این مربوط به این پدره یا مربوط به این مادره و از این جور حرف. عیالن یه موضوعه، موضوع مخترع بشره، موضوع مستحدثه. خب حالا آیا این جایز یا جایز نیست، صحیح یا صحیح نیست، یه همچین موضوعی رو اوغلا میتونن که حالا این گفتم تداخل نسل پیش میاد، چه پیش میاد، خیلی از این مباحث میان میگن آقا این اصلا اشکال داره، حرامه. خود موضوع یعنی بشر توی این موضوع نمیتونه ورود پیدا کنه، خود این موضوع. مثل اونجایی که بگیم که آقا یه نفر میخواد بده یه شرکت، یه کارخانه ای رو تأسیس کنن برای تولید مخدرات، برای تولید مثلا مسکرات، آیا این میتونه این موضوعات، این اعتبارات رو جلب کنه؟ میگن نه، ولی موضوعه، ولی اینکه شما میگید موضوعات حالا چه مستحدث چه غیر مستحدث غیر از موضوعات شرعیه، اینا در حیطه بشره، ولی هر موضوعی اینطور نیست. حالا مثل همین بحث ژنتیک و این حرفا که الان بحثش هم زیاده، آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ آیا میگن موضوع جدیدیست، روش هم بحث میکنن، ولی میان با ادله‌ای که دارن میان میگن اصل حکمش که مثلا این حرمت داره، یعنی همچین کاری حالا غیر از این که حالا مباحث دیگری هم پیش میاد به لحاظ وضعی و به لحاظ تکلیفی، خود این موضوع اساسا بشر نمید بره دنبالش، خود این موضوع موضوع باطله. این یه نکته که در مقدمه اول عرض کرد. در مقدمه دوم که اصل بحث ما هست امروز اینه که ما وقتی میگیم که احکام بر موضوعات بار میشه، بر متعلقاتشون بار میشه، بعد ببینیم که این موضوعات و متعلقات چیا هست. این یه نکته بسیار مهمیست که باید با اون حسابی هم بحث کرد و هم متمرکز شد روی این بحث. مثلا بعضی از اساتید آمدن فرمودن چه استبعادی داره که احکام تکلیفیه کل احکام الوضعیه اینا بار بشن بر موضوعات مستحدثه مثل اشخاص حقوقی. به این شخص حقوقی نیز احکام تکلیفیه برشون بار میشه. چطور احکام وضعیه برشون بار میشه، احکام تکلیفی هم برشون بار میشه؟ حالا ما میریم توی زمان شارع مقدس صدر اسلام. ببینید حالا اونجا اگر شما فرض کنید دولت اسلامی، فرض کنید مسجد، فرض کنید عنوان فقیر، نه فقراها، فقراها این افرادن، عنوان فقیر، آیا این دولت، این مسجد، این عنوان فقیر حکم تکلیفی بر اینها بار میشه یا بار نمیشه؟ یعنی ما میتونیم بگیم که آقا این شرکت به عنوان شخص حقوقی، این اگر فلان کار رو انجام داد عقاب میشه. گفتن چه استبعادی داریم ما بیایم بگیم که اشخاص حقوقی هم چیا احکام تکلیفیه برشون بار میشه. اگر فلان کار خیلی هم این شرکت انجام داد، این فردای قیامت ثواب میبره. شرکت و اون شخص حقوقی شخصیت حقیقی نداره که بخواد احکام برش بار بشه. این مسلمه در بین آقایونه. مثلا نمیان بگن یه دولتی، اون دولتی که میخواد معاقب بشه، اون دولتی که مصابه ثواب میخواد ببره، اون دولت اگر بخواد اقام بشه تصورش به چیه؟ اگر بخواد ثواب ببره، افراد که دولت نیستن که، افرادی که تو دولت کار میکنن اون اش کارگزاران هم بسیل اونا نیست. ما از کارگزاران که بحث نمی کنیم. اگه شخصیت حقوقی داریم بحث می کنیم که اون شخصیت حقوقی اسمش دولت، اسمش مسجده. میگه مسجد اگر در استوعده نماز خوانده بشه، مثلا اینجوری بگیم، بگیم این مسجد ثواب میبره، یا مثلا واجب است بر مسجد که مثلا صبح تا شب درش باز باشه، حکم تکلیفی برش بار بکنه. خب اگر در مسجد باز نبود از صبح تا شب، این مثلا گناه کرد. اینجوری که نمیان بگن که مسجد به عنوان یه امر اعتباری، این اصلا قابلیت حمل احکام تکلیفیه رو نداره. حتی در بحث احکام وضعیه‌اش هم ما بحث داریم در جلسه گذشته عرض کردیم احکام وضعیه این از اقسام حکم شرعیه، یعنی شارع مقدس میاد بر بعضی از امور حکم تکلیفی بار میکنه. مثلا میگه صلات اگر اقامه کردی ثواب میبری، ترک کردی عقاب میشی. این حکم تکلیفی، حکم شرعی. حکم وضعی اگر بی انجام دادی بی درست صحیحه، و اگر این بی شد ربوی این باطل، صحت و بطلان از احکام وضعی است. خب حالا این خود احکام وضعی صحت و بطلان همین مورد بحثه که آیا این بر اشخاص حقوقی بار میشه یا اشخاص حقوقی بار نمیشه. حالا ما نظرمون رو عرض میکنیم، ولی فعلا عرض این تصور این بحث که خود حمل احکام وضعیه بر اشخاص حقوقی خود این مشکله، یعنی اثباتش مشکله که بیاریم که چون این از طرف شارع مقدس باید انجام بشه، اوغلا نمیتونن جهل حکم بکنن ولی حکم چی؟ وضعی. حالا باز میمعز میکنم، فرض کنید اگر بانک مرکزی بیاد بگه آه فلان بانک تخلف کرده جریمه باید بشه، فلان بانک نمیدونم خوب انجام داده کارش رو باید این تشویق بشه، جریمه و تشویق فرق میکنه با اینی که به این که این مثلا کارش درست بوده صحیح بوده یا مثلا این ثواب میبره در حکم تکلیفی؟ اینطور نیست. اگر ما بحث از حکم میکنیم مطلق احکام، چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعیه، در نگاه اول احکام تکلیفیه امکان نداره بار بشه، چون نمیتونیم بگیم فلان شرکت عقاب میشود اگر این کارو بکنه یا ثواب میبره، چون شرکت چیزی وجود خارجی نداره، یک اعتبار فقط. خب این در رابطه با این احکام نسبت به این اشخاص حقوقی. اما این نمن دعوا اینه که بعضی از آقایون اومدن فهمدن که چه استبعادی داره، چه استبعادی داره که ما همین شرکت ها همین اشخاص حقوقی اینا رو بگیم اینا حکم تکلیفی هم برشون بار میشه، یعنی حکم وضعی رو مفروغ العین گرفتن و متسالم فی گرفتن، گفتن این حتما حکم وضعی بار میشه، بحث ما در حکم تکلیفی شه، حکم وضعی مسلم، اما آیا حکم تکلیفی هم بار میشه یا بار نمیشه؟ بعضی از اساتید فهمیدن که چه استبعادی داره، بعد استدلال کردن، اومدن استدلال کردن به چند آیه شریفه که حالا بعد اینا رو یکی یکی بررسی کنیم. مثلا استدلال کردن به واقعه دوله و مصبتن تون من قوه. حالا ما این رو بیشتر در رابطه با امور رزمی و جهادی اینا رو به کار میبریم این حرفو، ولی در همه امور هست، در خدمات، در تولید، در همه جا وعید دو لهم مستدعتم من قوه، هرچی میتونید برای مسلمان ها این تربیت ایجاد کنید، حالا چه در مباحث اقتصادی، چه در مباحث نظامی، چه در مباحث فرهنگیش، در همه این امور وعید دو اینا رو چه کار کنید؟ معده کنید، آماده کنید اینها رو. حالا اومدن استناد کردن به این آیه شریفه و گفتن مخاطب این وعید دو کیه؟ خدا داره امر میکنه وعید دو لهم مستطرتون من قوه، میگه مخاطب این آیه، میگه مخاطب این آیه دولت ها هستن، دولت هم شخص چی ها؟ حقوقیه. اون وقت اومدن گفتن که چون دولت حالا اگر این دولت ها خلاف کردن، یعنی وعید دو نشدن، آمادگی ایجاد نکردن، اینها معاقب میشن. چرا؟ چون برخلاف حکم پروردگار، برخلاف امر پروردگار اومدن عمل کردن. این یه استدلالشون این، یعنی به این آیه شریفه و آیات شریفه دیگر نقومی. حالا آیات شریفه دیگر هم در این جواب عرض میکنم. ببینید عزیزان، گاهی از اوقات ما یه سری از عواملی در قرآن داریم که خطاباتش عامه، یعنی به جای اینکه بفرمان اقیم السلام، بفرمان اقیم السلام، این رو بیان میکنه. یا در رابطه با نفع بفرمان ونفرو، نفع کنیم، همه نفع کنیم. خب حالا در رابطه با این گونه خطابات شارع مقدس که ما رو برو میشیم، در همین وعید دوله هم مستطعتم من قوه آیا باید بگیم اینها کی مخاطبن؟ برخی مثل فخر رازی، مثل آلوسی، اینا اومدن گفتن که اینجا مجتمع، مجتمع اینها چی هستن؟ مخاطب اینا هست. برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و اما نه، مجتمع اینجا کاری نیست، اونی که مهمه مجموع الامه هست. یعنی مجموع الامه اینجا بله باید مثلا بعید دوله هم مستطرتون اینه. بعد اومدن مثال دادن از آیات دیگر قرآن کریم، مثلا در آیه شریفه از سارق و از سارقا فقط و عیدی هم فقط و خطاب به کیه؟ این آقایون فهمان که یا مجتمع، چون دولت که نمیتونه این کار رو بکنه، در رابطه با فقط او عیدی همون برخی گفتن که آن مجتمع، نه به عنوان فردن فردا، مجموعه امت اسلامی اگر سارق و سارقه دیدن این فقط او این رو دارن. در رابطه با آیات جهاد، در رابطه با آیات امر به معروف و نهی از منکر اومدن گفتن که بله اینجا مجتمع یا مجموع الامه، حالا هر کدوم از اینها بگیریم، اصلا کاری به شخص حقوقی نداره. یعنی بعضی خطابات در حقیقت برمی گردد به بیان وجوب کفایی، یعنی واجب کفایی است. همین بحث حدود و دیاد در ذیل مباحث امر معروف و نهی از منکر داره بحث میشه. یعنی همینطوری نمیشه حدود رو جاری کرد، نهی از منکر در ذیل اینا. اون وقت حالا میگیم حالا شد مجموع الامه، شد مجتمع مخاطب این آیات شریفه، اینا شدن. و حالا یه سارقی پیدا شد و قرار شد فقط و عیدی همون، اگر قرار بر اجرای حدود الهی شد امت برن دسته یه نفر رو قطع کنن؟ گفتن نه، ممثله بر این کار. یعنی ممثله بر این کار که میگه فقیه حاکم، در زمان ما ولی فقیه، اینا باید حکم بدن، اینا باید این عمل رو انجام بدن. میان میگن که پس مخاطب این آیات کیا هستن؟ همین مجموع امت، نه فردن فردا بگیم آ نه، منظور اینه که شما فخته او، شما فخته او، شما فخته او. مجموع امت به ما مجموع امت اینا چی هستن؟ مخاطب این آیه شریف هستن. و حالا اگر قرار باشه که این حکم رو اجرا کنه، میان میگن اون کسی که قیم امته، ممثل امته، اون میان چکار میکنه؟ این کار رو انجام میده. اصلا وجود حاکم شرعی به خاطر همین مباحث. خب حالا تا اینجا چی گفتیم؟ آقایون اومدن به یک آیه شریفه و آیه کلم مستطرتون من قوه، گفتن مخاطب این وعید دو کیه؟ دولته. پس اگر این دولت ها نمیدونم مهیا کردن یا بله سواب برن، اگر خلاف این کار تنبلی کردن معاقبن. یعنی فرد قیامت ما این شخص اعتباری رو میخواد ببریم چهارش کنیم؟ اقابش کنیم. این اصلا با ذهن، با تصور انسان و با ادله‌ای که در مقابل انسان جور در نمیاد که شما چطور میخواد شخص حقوقی که وجود خارجی نداره، عرض کردیم اعتبار محضه، این رو شما میخواد بیاید بگید که بعد این فردا قیامت اقاب میشه یا اقاب نمیشه. خب همین آیات قرآن از قبیل وعید لهم، مثل آیات امر به معروف و نهی از منکر، یعنی که میبینیم خطاباتشون اینجوریست و داره به مجموعه خطاب میکنه، این لحاظ و بیان شارع مقدس در واجبات کفایی، در واجبات کفایی اینجوری خطاب میکنن. و لتکن منکم امتا، یدعون الی الخیر. خب اینا کیا باید این کار رو انجام بدن؟ امت، نه شخص حقوقی. در بحث وقت و عیدی، در بحث جهاد منفرو همه کوچ کنید به سمت جهاد. خب این منفرو یعنی شخص حقوقی، شخص حقوقی میتونه را بیفته بره به سمت جهاد. این پس معلومه که افراد به عنوان مجتمع اینجا مخاطب این آیات هستند. پس اصل این بحث خودش اشکال داره، یعنی که به این که ما بله از این آیه شریفه در میاریم که شخص حقوقی نیست، مانند شخص حقیقی این احکام تکلیفیه برش حمل میشه و بهش نسبت داده میشه. حالا از این واقعا موجب تعجب بیشتر اینه که این آیه اومدن به یک مسئله در قربه در بحث زکات، اونجا اومدن این بحث رو بردن روی اون مسئله. خب دقت کنید کدوم بحث رو در مقدمه دوم خودمون، که آیا بر اشخاص حقوقی حکم تکلیفی بار میشه یا بار نمیشه، اومدن بردن در اون مسئله معروف که در کتاب و زکات، در مسائل متفرقه کتاب و زکات مرحوم سید صاحب قربه رحمت الله علیه اومدن اونجا بیان کرد. حالا اصل مسئله رو که اینجا عرض کرد، دو سه تا نکته در اینجا هست. یعنی مسئله زکات، خوب دقت کن عزیزان، زکات به کی میرسه؟ به فقیر، به فقرا. این زکاتی که بر فقیر میرسه، حالا من یه روزی توی جامعه فقیر بود ولی زکاتی هم نبود که بریم به اون فقرا بدیم، در اینجا آمدن مرحوم سید میفرمان اشکالی نداره اینجا حاکم شهر بره قرض بگیره استقراض کنه و مثلا بره 1,000,000 از یه نفر بگیره حاکم شهر و بیاد این 1,000,000 رو بده به کی؟ به اون فقیر، فقیر دیگه. بعد میگیم که این 1,000,000 رو رفت گرفت، قرضم گرفته باید پس بده. کی گرفته؟ حاکم. به کی داده؟ فقیر. میگیم اینجا پس کی باید بره این 1,000,000 رو برگردونه به اون شخص صاحب پول؟ حاکم شهر یا فقیر؟ مرحوم سید فرمان هیچ کدوماشون. بلکه عنوان حقوقی زکات، عنوان حقوقی چی آقا؟ زکات. یعنی زکات خودش شخصیت حقوقی داره. یعنی اگر بعدن زکات آمد، این زکات، خود زکات که چیزی نیست که، فردی نیست که، خود این زکات میاد ذمه‌اش مشغول میشه به عنوان یه شخص حقوقی، ذمه‌اش مشغول میشه. بعدن که زکات اومد، از اون مبالغ زکات من داریم میریم میدیم به اونی که قرض گرفته بودیم ازش. این آقایون اومدن گفتن که ببینید اینجا رو مرحوم سید داره میگه عنوان و شخصیت حقوقی در اینجا چی شده؟ در اینجا بدهکار شده. خود زکات بدهکار به کی؟ به اون شخصی که رفتیم 1,000,000 ازش گرفتیم. بعد مرحوم سید برای استدلال که آقا این زکات چرا شخصیت حقوقیه، بعد چرا شما برای زکات ذمه قائل شدید؟ خوب دقت کنید، برای زکات چی قائل شدید؟ ذمه قائل شدید. گفتید این 1,000,000 به ذمه این جناب زکاته. خب وقت مرحوم سید میفهمان که در چنین جایی اغلا و اغلا یصححون هذا الاعتبار، در چنین جایی اغلا میرن چیکار میکنن؟ تصحیح میکنن این اعتبار را. یعنی شد اعتبار اندن اعتبار، ما این رو بحث نداریم. یعنی تا اینجاش مرحوم سید در همه این مسئله، مرحوم سید این واقعیت رو دارن بیان میکنن، اغلا تصحیح میکنن این اعتبار رو. کدوم اعتبار رو؟ زکات شخص حقوقی است. کدوم اعتبار؟ حالا که شد شخص حقوقی این ذمه‌اش مشغول میشه، اومدن این رو مطرح کردن. یا مثلا در بحث در همین جا در همین مسئله در بحث تعمیر مسجد، اگر من این مسجدی رو شروع کردیم به تعمیر کردن، رفتیم وام گرفتیم برای مسجد، مسجد که شخص حقوقیه، این شخص حقوقی مسجد اگر فردا اومدن یقیه مثلا بدهکار رو بگیره بانک، و یقیه کیو بگیره؟ یقیه مسجد رو بگیره دیگه. مرحوم سید مفرمان پس مرحوم مسجد به عنوان شخصیت حقوقی ذمه داره و این ذمهش مشغوله تا وقتی که این بدهی رو پرداخت کنه. یا اگر شما یه چیزی رو وقت ببر مسجد میکنه، مسجد مالک میشه به عنوان یه شخصیت حقوقی. من اینا رو توی این مسئله بیان کردم. حالا این اصل بیان مرحوم سید 100% درسته، ولی اینی که ما بخوایم از این، خوب دقت کنیم، از این مسئله استخراج کنیم، این که چون ول اغلا یصححون هذا الاعتبار، بیایم بگیم که آقا پس بعد احکام تکلیفی هم میتونم بار بکنم، احکام وضعی هم میتونم بار بکنم. اغلا یصححون هذا الاعتبار، کدوم اعتبار رو؟ شخصیت حقوقی رو. بله، این که ما بحثی درش نداریم. یو صححون هذا الاعتبار، بله اغلا همین کار رو میکنن، این مشکلی نداره. همین امروز شما برید یه بنیاد خیریهی بزنید، دارید این اعتبار رو درست میکنید، این شخص حقوقی رو دارید درست میکنید، اعتبار میکنید. یو صححون هذا الاعتبار، این اعتبار، نه اعتبار حکمی، نه حکم تکلیفی. اون وقت حالا باز اینجا هم تعجبه، حکم تکلیفی میگه چرا؟ میگه ببینید برای ذمه قائل شد، برای زکات مرحوم سید میفرماد ذمه داره زکات، چون ذمه داره بدهکاره و واجب است بدهیش رو پرداخت کنه. این وجوب از کجا اومد؟ این حکم تکلیفیه. اینا کی اعتبار میکنن؟ اغلا. این 100% من مسلم خلاف اون چیزیست که ما از شرع مقدس، اصلا جهل احکام به عهده کیه؟ به عهده شارع مقدسه. اغلا یصححون هذا الاعتبار به این معنا نیست که حکم براش درست میکنن. شما اگر امروز برید، خب دقت کنید عزیزان، شما اگر امروز برید یک شرکتی رو تأسیس کنی، مثلا یه شرکت بیمه، خب این یه اعتباره، بعد میایید براش یه دستورالعملی می‌نویسید، میگید بیمه اگر از این تعهداتش بر اومد، خب فبها، اگر بر نیامد این شرکت بدهکاره. اغلا یصححون هذا الاعتبار، بله این اعتبارم درست. دستورالعمل، آیین نامه نویسی، اینها کار اغلاست. حتی تقنین عرفی در محدوده شهر، اینم در کار چی ها؟ اغلاست. این فرق میکنه با حکم تکلیفی. ما نهیم بگیم که بله حالا چون، خوب دقت کنیم که اون اصل این استدلال این بزرگواران بر مشخص بشه، نگیم چون این زکات مثلا مرحوم سید فرمونده، یا این مسجد به عنوان شخصیت حقوقی ذمه دارند و اگر بدهی اینا بالا آوردن واجب است بدهیشون رو پرداخت کنن، بگیم که پس ببینید این حکم تکلیفی بار شد. ما این رو قبول نداریم. میگیم اغلا یصححون هذا الاعتبار، یعنی احتمال داره یه چیزی رو اعتبار کنن، بعد روی این اعتبار اعتباراتی درست کنن، این اشکال نداره. که اگر شما شخصیت حقوقی رو میرید ثبت میکنید و اعتبار بهش میبخشید، میرید بعد میشینید براش مثلا چی مینویسید؟ آیین نامه. این آیین نامه اعتبار شماست، مدیر عامل وظیفش اینه، اینو دارید اعتبار میکنید. در حیطه اغلا در محدوده عمل اوغلا بله یسخرون هذا اعتبار. گر همون بحث زکات هم که مرحوم سید میفرمان زکات یه امر شرعی است، موضوع شرعی است، اوغلا اینجا میگن آقا این جناب حاکم شهر، این فقیه آمده رفته از یه بازاری قرض گرفته اوورده داده به کی؟ به مستحق زکات. خوب دقت کنید، واسه مرحوم بروجردی فرمود اصلا این درست هم نیست، اصلا خود این که این حرف، این کلام مرحوم سید اصلا اصلش اشتباهه. حالا عرض میکنم این حاکم شهر اومده رفته قرض گرفته برای یه فقیر، فقیر که خودش مستحق زکات هست، پس این بدهکار نیست. خب دقت کنید، اوغلا همین کارا رو میکنن، میگن فقیر این زکات بشه حق این، اصلا وکیل مالک این زکات. درست شد یا نه؟ این یک. دوم اون حاکم شهر هم که رفته گرفته به عنوان حقوقی حاکم شهر رفته گرفته، پس خودش هم که مصرف نکرده برای خودش. اون وقت اینجا میگیم مثل اینه که بگیم از صندوق ذخیره ارزی برمیداریم، اینجا هم از صندوق زکات برمیداریم. وقتی زکات رسید اون یه میلیونی که حاکم شهر رفته گرفته بدهیش رو از زکات میدیم. خب بله، زکات به عنوان یه امر حقوقی مالک میشه، مثل شرکت که مالک اموالش میشه. زکات هم چی آقا؟ یه امر حقوقیه. اگر فقرا اومدن بعد از این زکات بهش داد، اگر فقرا کم آوردن میشه مثلا مثل همین مورد قرض گرفت و بعد رفتش پرداخت کرد، اون وقت از همین زکات. حالا خوب دقت کنید، حالا به قول امروزی ها این مکانیزمی که ما داریم میبینیم اینجا داره اتفاق میفته، این یک امر اعتباری شرعی که نیست که، این یه امر اعتباری اوغلاییست. اوغلا میان یه همچین کاری میکنن. هم باز برای تعریف بزن، همین الان اگر بگن مثلا فلان مسجد بدهی داره با این حرفا، اوغلا میشنن دوره هم چکار میکنن، هیئت و منو میان چکار میکنن، آیا میرن یعنی مسجد رو میگیرن میگن مسجد بیا بدهی تو بده، فردای قیامت میان میگن مسجد تو بدهی تو نایمدی معاقبی. اوغلا میشنن دوره هم، هیئت و منو میشنن دوره هم، میان بریم ایه جا پول جمع بکنیم بدهی مسجد رو بدیم. اوغلا در امور معاش و معادشون یه روشی دارن، همون سیره است. سیره اوغلا میاد اینا رو درست میکنن. اون وقت حالا ما بیاییم، این علامون اوج تعجب است، ما بیاییم از این مسئله و از این استدلال که ول اوغلا یسخرون هذا اعتبار استخراج کنیم که بله ببینید حکم تکلیفی باشد، شد زکات بدهکار شد و بر زکات واجب است، این حکم تکلیفی نه کی اینو گفته؟ چون تو این مسئله آمده که زکات یه امر حقوقیست بله شخصیت وجود داره، ولی اینه که شما بخواید حکم تکلیفی رو برش بار بکنید، این اولا مورد اشکال و اصلا قابل تصور هم نیست. نکته ای که آیون فقها ها بر اون جنبندی بکنیم، ما دو تا مقدمه گفتیم. مقدمه اولمون این بود که ما در بحث موضوع سازی، در بحث اعتبار بخشی اوغلا، در رفتار و ارتباطات اجتماعی، این میان با نوع بشر، این همون اوغلایی بودن افعال بشر، میان یه اعتبارات ایجاد میکنه، اعتبار روی اعتبار روی اعتبار، همش میشه امور اعتباری، میان این اعتبارات رو درست میکنه. و این اعتبارات اگر در حالا در موضوع باشه، در موضوعات مستحدث باشه، اگر در شخصیت حقوقی اتفاق افتاد میگه اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ موضوع سازی، موضوع یعنی اختراع، موضوعات مخترعه. این موضوعاتی که بشر اختراع کنه هر روز یه چیزی تولید میکنه که قبلا نبوده میشه یه موضوع جدید. در اینجا بر این کار اوغلاست، رفتار اوغلا همینه. ولی اینی که بیم بیم که در موضوعات شرعیه اوغلا میتونن دخالت کنن، نه. ولی در موضوعات مستحدثه عرفیه در اینها میتونن. آن یکی. اما این دلیل بر این نمیشه که هر موضوعی که اوغلا اومدن اون رو اعتبار کردن ما بگیم این موضوع بله تمام حدود و ثغور شرعی رو داره. نه، حالا همون مثال شرکت تولید مسکرات و مشروبات و فلان اینجا جاری میشه. در اینجا حق ندارن. این موضوع موضوع چی آقا؟ ممنوعه است. به چه دلیل؟ به ادله آیات قرآن، به ادله روایات، به این اینا ممنوعه. اشاعه فحشاست، اشاعه منکره. از هر موضوعی نمیشه. مثلا امروز برن مجسمه یه زن لخت رو بزنن وسط خیابون، این موضوعه با خودش. اوغلا این کار رو کردن، میگیم خب این اشاعه منکره، اشاعه فحشاست. پس میگیم خود موضوع درسته کار اوغلاست، ولی اوغلا در هر موضوعی نمیتونن وارد. این یکی. نکته دوم، پس در بحث موضوع ما باید مواظب باشیم مرز بین شرع و اوغلا رو باید کاملا این رو مشخص کنیم. موضوع مقدمه دوممون این بود، یا آیاتی در قرآن هست که برخی از آقایون اومدن مثل آیه وعیدو از این برداشت کردن که احکام تکلیفیه بر اشخاص حقوقی بار میشه، مثل وعیدو فعل امر دلالت ظهور در طلب وجوبی داره و چون ظهور در طلب وجوبی داره مخاطبش دولت ها هستن. بعد هم اومدن گفتن آقا هنو در زمان جمهوری اسلامی وعید الله هم مستطعتون مخاطبش کیه؟ مخاطبش دولته، مخاطبش حکومته. اومدن این تطبیق هم دادن این گونه با این حرف ها. یا این دولت ها، این حکومت ها. خب میگیم ایالا فرزن هم این مخاطبش اینا باشن. شما تصویر کنید، این نکته اصلی اینه، تصویر کنید حکم تکلیفی بر اشخاص حقوقی را. معاونن دولت به عنوان امر اعتباری، این به نظر میاد که ناشی از همون بحثیست که عرض کردیم روز اول. ما باید ماهیت شخص اعتباری رو بشناسیم، و الا اگر ماهیت رو نشناسیم که بگیم آقا اصلا این شرکت ها وجود خارجی اصلا اسمش روشه امر اعتباری هست، وقتی وجود خارجی نبودن شما نمیتونید احکام تکلیفیه به عنوان این که ثواب میبرن یا عقاب میبرن به شخص اعتباری هم بکنید. اینم یک نکته جنبندی کنیم. ببینید عزیزان، بحث ما حالا تو بورس بود، رفت به سمت شرکت که لازم بحث بود. ما الان میایم مثلا در خود بورس، در بازار مثلا بازارهای مالی میایم، در اینجا میبینیم این شرکتی که روبروی ما وایساده الان داره سهامش رو میفروشه. این سهامی که داره میفروشه گاهی از اوقات این سهم هیچ پشتوانه‌ای نداره، چون ما گفتیم اموال اعتباریشو میفروشه، اموال فیزیکیشو نمیفروشه. حالا اومدیم حتی اون اموال اعتباری نبود، یعنی یه چیز به قول عامه مردم تقلب محض بود. من یه اوراقی رو فروخت، اصلا این اوراق نه بهادار بود، هیچ پشتوانه ای نداشت. اوراق قرضم نبود که بگیم آقا بعدن قرار پرداخت بشه، هیچی نبود. اومد این شرکت یه همچین بدهی داره بالا میاده، میاد با سوء استفاده از حالا بندهای قانون خلاصه دور میزنن قانون رو، یه چیزایی به عنوان اوراق بهادار میفروشن، من و شما میریم میخریم، بعدن هم میدویم دنبال اون شرکت که آقا ما از شما اوراق بهادار رو مثلا خریدیم، اوراق قرضه رو مثلا خریدیم، ولی الان موعدش سر رسیدش رسیده شما پرداخت نمیکنید. خب حالا اون شرکت دیگه بدهی داره، حالا میخوایم تطبیق بکنیم دیگه، بدهی داره، آیا چنین شرکتی که به عنوان یه شخصیت حقوقیه حق داری همچین کاری رو بکنه؟ میگیم نه. میگیم به چه دلیل؟ میگیم به دلیل آیات قرآن. ظلمه، ظلمه دیگه، ضرر به دیگریه، همین آیات شاملش میشه. ولی این ظلم از ضرر است عقلا اعتبار نکردن. ظلم از ضرر است این چی آقا؟ جعل شارع مقدسه، نه اینکه عقلا اومدن این رو کردن. اگر این مثلا شرکت این ضرر رو ایجاد، این خسارت رو وارد نمیکرد بر این فرد، بلکه یه شخص حقیقی بود، زید بود، اومد یه چیز تقلبی رو به یک خالدی فروخت، اگر این زید یه چیز تقلبی رو به خالد فروخت، اینجا آیا لازرن، آیا آیات ظلم شامل حال این زید نمیشه که این کار رو کرده؟ میگیم بله. آیا اکل مال به باطل نیست؟ میگیم بله. حالی اینا اعتبار عقلایی نیست، اینا دقیقا جهل چیا؟ شارع مقدس. رو شخص حقیقیش میاره، رو شخص حقوقیش هم میاره. علا ایهانه به نظر میاد عزیزان ما باید بین سه تا چیز اینا رو رتبه بندی کنیم. یک، در موضوعات مستحدثه بفهمیم موضوعات مستحدثه ای که میگیم این در محدوده عمل و تعایش اغناست و نیازی به امضا شارم ندارد، نیازی شارم از اونم رد این نکرده، همه اینا رو که داریم میگیم در بحث موضوع سازی، در بحث عنوان سازی، در اینا میگیم بازم این باید در حیطه چی باشه آقا؟ شر باشه. این یک. دوم، احکام تکلیفیه اگر بر اشخاص حقوقی بار میشه، این اینا خب دقت، احکام تکلیفیه هستن که از جانب کی آقا؟ شارع مقدس وارد شده، نه اینکه العقلا یصححون هذا الاعتبار، عقلا بیان این اعتبارات رو درست کنن. این دوتا. و نکته سوم اینه که در بحث حکم وضعی هم عقلا اینجا نمیتونن بیان بگن این صحیحه این باطله. عقلا خیلی از کارهایی که دارن الان انجام میدن به لحاظ شرعی بریم بهش نگاه کنیم باطله، مثل همون ارث فرزند خوانده با از لحاظ فقهی باطله، ولی عقلا دارن انجام میدن و باطل نمیدونن، صحیح میدونن. آیا در حیطه عقلا هست که بیان بگن این کار صحیحه چون ما عقلا میگیم؟ میگیم نه، اصلا و احکام وضعیم در حیطه اختیارات شما نیست. ما به واسطه ادله خود دقیقا احکام اشخاص اعتباری رو میایم استخراج میکنیم، واسطه ادله شرعیه، نه به واسطه اینکه اوغلا اعتبار میکنن، نه به واسطه. یعنی من میگم اینجا یه سوء استفاده‌ای داره از بیان مرحوم سید یزدی در عربه میشه. مرحوم سید یزدی فرمودن در مثل زکات ذمه داره، مثل مثالی که دیگه توضیح دادیم، و واجب است بده ایشتو بده. مرحوم سید یزدی فرمودن ولی اغلا یصححون حاضر اعتبار، اون وقت این رو هم کردن برای این که یصححون احکام تکلیفی، احکام وضعی. نه، اصلا کاری به احکام نداره. این از کردیم ارتباطات و این مکانیزم بشر، این آیین نامه ها این کارها رو میان انجام میدن و این اشکالی هم نداره. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
محمد و اکی جمعه جمعه